أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. به عنوان تنبیه چهارم و آخرین تنبیه از تنبیهات اصالة البراءة وارد شدیم در اخبار من بلغ، یا همون تسامح در ادله سنن که از اخبار من بلغ استفاده میشه. تاریخچه ای رو نقل کردیم و عرض کردیم که به هر حال از مباحث دائر و مرسوم و رائج در کتب متأخرین هست، اما اینکه مضمون و مدلول این اخبار چیه، چی میخواییم ازش استفاده بکنیم، بعد از اینکه گفتیم در بعضی از این روایات سند خوبی است، گاهی حسن و گاهی تا صحیح است، مثل هشام ابن سالم که از امام صادق نقل کرد من بلغه عن النبی الی آخر، مرحوم آخوند نظرشون این شد. دقت کنید، آخوند فرمودن که مدلول اخبار من بلغ استحباب نفسی عملی است که ثوابی بر اتیان آن مترتب شده، اگر ولو در خبر ضعیف وقتی شد استحباب نفسی اون عمل، فلذا لازم اون عمل رو به قصد امتثال امرش انجام بدیم. بعد از این که این نظر رو ایشون تثبیت کردن، امروز بحث ما از اینجا آغاز میشه. اشکال بر فرمایش آخوند. در اشکال بر فرمایش آخوند میگیم با مطالعه ای که در اخبار من بلغ انجام شده، در هیچ کدام از این اخبار لفظ استحباب به کار نرفته. این که شما دارید میگید بر استحباب نفسی عمل دلالت میکنن، ما این اخبار رو بررسی کردیم، مطالعه کردیم، در هیچ کدومشون لفظ استحباب و مستحب بودن اون عمل، مستحب نفسی بودن، به کار نرفته، بلکه صرفا سخن از ترتب ثواب بر عملی است که خبر ضعیفی در مورد آن وارد شده. خب پس ترتب ثواب هست، مثل همین صحیحه هشام که فرمود من بلغه عن النبی ثواب علی فلان منتها. و وقتی مورد دقت قرار دهیم، معلوم می شود که ملازمه ای بین ترتب ثواب بر یک عمل و استحباب نفسی اون عمل وجود ندارد. اینجوری نیست که ترتب ثواب با استحباب متلازم باشند، تا به صرف ترتب ثواب بر یک عمل استحباب نفسی آن ثابت شود، بلکه ترتب ثواب اعم از استحباب نفسی است. وقتی عموم خصوصه معلومه دیگه، به این بیان، یعنی هر چند هر عملی که استحباب نفسی داشته باشد، مستحب نفسی باشد، ثواب بر آن مترتبه. هر عمل مستحبی دارای ثواب هست، اما از اونور تصادق نیست. اینجوری نیست که بگیم هر عملی که بر او ثواب مترتب است پس مستحبم هست. اما چه بسا اعمالی که ثوابی بر اونها مترتب است ولی از استحباب نفسی برخوردار نیستند. این مطلب رو کما این که در تنبیه اول از تنبیهات اصل براءت که یادتونه که در مورد حسن و رجحان احتیاط بود گفتیم مراد از رجحان احتیاط استحباب نفسی احتیاط نیست. بله ما میگیم الاحتیاط حسن علی کل حال، اما اینکه حسن و نه اینکه پس مستحب نفسیه. یه مثال بزنم، مثلا فرض کنید در صورتی که مکلف دارای حالت سابقه طهارت باشه، یقین به طهارت داره و به جهتی از جهات مثلا حالا مایع مشتبهی ازش خارج شده یا حالا مثلا خواب بوده بیدار شده، احتمال جنابت میده، به جهتی از جهات احتمال جنابت میده. خب اینجا که احتمال جنابت میده، البته صرف احتمال ها، بدون اینکه دلیل یا قرینه ای مبنی بر این احتمال داشته باشه تا بخواد اون احتمال رو تقویت کنه و انسان بخواد در صدد رفع اون احتمال قوی بر بیاد. خب اینی که احتمال جنابت میده، فرض کنید حال اگر مکلف، حال اگر چنین مکلفی در مقام انجام غسل جنابت احتیاطی براید، خب این احتیاط احتیاط خوبیه دیگه، خب معلومه روشن است که با انجام چنین غسلی یقین به طهارت واقعی پیدا میشه و اون احتمال از بین میره. خیلی هم کار خوبیه، احتیاط خوبه، اون احتمال رو از بین میبره و الان یقین پیدا میکنه به طهارت واقعی و جواز اتیان اعمالی را که مشروط به طهارت واقعی هستند پیدا میکنه. اما من از شما سوال میکنم، آیا میتونه وقتی نیت میکنه بگه من غسل جنابت استحبابی انجام میدم؟ با اینکه عمل عمل خوبیه، چه بسا ثوابم داره، موجب علم به تعارض واقعی هم میشه. پس ببینید اینجا بگیم با اینکه چنین غسلی دارای حسن و رجحان است، موجب علم به طهارت واقعیه میشه و با قصد قربت هم که انجام شده ثوابی هم بر آن مترتب است. با همه این اوضاع اما این غسل رو غسل جنابت استحبابی نمیگوین و مکلف آن را به نیت امتثال امر استحبابی به غسل جنابت اتیان نمی کنه. نتیجه پس اصل مطلب روشن شد. بله جایی کلمه استحباب در این روایات نیومده، اونی که هست ترتب ثوابه، ترتب ثواب هم ملازمه ای نداره، بلکه اعم از استحباب نفسیه. نتیجه پس این که شما فرمودید استحباب نفسی استفاده میشه، نخیر. پس ما میگیم اشکال اینه که نمیتوان از اخبار من بلغ استحباب نفسی عملی را که خبر ضعیفی بر ترتب ثواب بر اون عمل قائم شده استفاده کرد. ایشون فرمودند استحباب نفسی اون عمل رو استفاده می کنیم، ما میگیم این استحباب نفسی قابل استفاده نیست. و با این بیانی که گفتیم دیگه، اولا استحبابی که میگید از کجا استفاده می کنید؟ در جایی اومده این استحباب که نیومده؟ اونی که هست ترتب ثوابه و وقتی توجه بشه ملازمه ای بین ترتب ثواب و استحباب نفسی وجود نداره. بنابراین اون چیزی که شما فرمودید مدلول این اخباره، نه ما قبول نمی کنیم و فرمایشتون مواجهه با اشکال. بعد از این که فرمایشی رو که آخوند جلسه گذشته ازش استفاده کرده بودیم مردود شد، بریم سراغ فرمایش محقق نائینی. محقق نائینی پس فرمایش محقق نائینی در رابطه با مدلول اخبار من بلغ، ایشون در جلد سوم از فوائدشون، فوائد الاصول، صفحه 412 تا 414. پس فوائد الاصول جلد 3 412 تا 414، از اواخر 412 شروع میشه، 413 هست و اوائل 414. مطلبی رو آوردن که اجمالش با بیان ما اینه. ایشون فهمان که مستفاده از این اخبار، از اخبار من بلغ، این است که شرایط مورد نظر برای حجیت خبر واحد مانند وثاقت یا عدالت راوی در خبر ضعیفی که بر ترتب ثواب بر یک عمل قائم شده معتبر نیستن. پس ببینید در واقع اینجوری میخوایم بگیم، ما به تعبیر دیگر خبرهای واحدی که به عنوان دلیل بر وجوب یا حرمت افعال مورد استدلال واقع میشن، این خبرهای واحد لازم است شرایطی داشته باشند تا از حجیت برخوردار باشند، که عمده ترین اونها وثاقت راویه. مثلا اگه یه خبر واحدی رو میخواید، مثلا در خبری وارد شده مثلا صلات الجمعت واجبتون وجوب رو میخواید ازش استفاده بکنید، میگه آقا هر خبری که حجت نیست ببینیم شرایط حجیت رو داره یا نه. مثلا روشتون اینه دیگه، میرید سراغ روات دونه دونه ببینید آدم مورد اطمینان هست یا نه، ثقه هست یا نیست. پس اگر میخواییم وجوب یا حرمت رو استفاده کنیم، یه شرایطی رو در اون خبر لحاظ میکنیم. اما خبری که استحباب یا کراهت یک عمل از اون استفاده میشود، یعنی دلیل بر استحباب یا کراهت میخواد قرار داده بشه، لازم نیست چنین شرایطی رو داشته باشه، بلکه این حکم یعنی استحباب یا کراهت که دل عمده استحباب رو بررسی میکنن، بلکه این حکم از خبر ضعیف نیز استفاده می شود. بعد هم میگه و مراد علما از تعبیری مانند تسامح در ادله سنن همینه. ادله سنن یعنی دلیل هایی که بر مستحبات دلالت می کنند، یعنی دانشمندان علما در ادله ای که بر استحباب عمل دلالت میکنن، در این ادله مسامحه میکنن، یعنی مطلب خشخاش نمیذارن، نمیگن حتما اون دلیل باید مثل دلیلی که بر وجوب یا حرمت دلالت میکنه خیلی دقیق و مشکافانه باشه، حتما همه روات در سلسله سند مورد وثوق باشند، نه. پس نه ببینید، آره یه چیز دیگه ای داره میگه. در واقع آخوند گفتش که خود اون از این روایت منبلغ استفاده اون عمل مستحبه، این میگه نه، از اخبار منبلغ استفاده میشه، اون خبری که میخواد دلالت کند بر ثبوت ثواب نه استحباب، خبری که میخواد ثبوت ثواب رو استفاده کنه که شما بعدن از اون حالا استحباب رو استفاده کنید، اون خبره لازم نیست خیلی دارای شرایط باشه، اون خبر ضعیف، ولو ضعیف هم باشه مسامحه کنید درش، ازش استفاده بکنید. خب بعد در اینجا ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنه و به دنبال طرح این اشکال، به دنبال پاسخ از اون اشکاله تا مبنای خودش روشن بشه. پس در واقع خلاصه مبنای ایشون اینه که از اخبار من بلغ ما استفاده میکنیم حجیت خبر ضعیف رو، عدم نیاز به وثاقت راویان خبری که بر غیر وجوب و حرمت میخوان دلالت کنند. بذار در قالب انقلت میگه مثلا اگر کسی اشکال کنه، انقلت وقتی اخبار من بلغ رو در کنار ادله حجیت خبر واحد قرار دهیم و آنها را با هم مقایسه کنیم، هر کدام از اونها از یک جهت خاص و از جهت دیگر عامند. خصوص عموم از چه جهت؟ ببینید اخبار من بلغ از این جهت که فقط شامل مستحبات می شوند، یعنی در واقع شامل اخباری می شوند که اون اخبار مستحبات رو می رسونند، اینجوری، نه واجبات و محرمات رو، از این جهت خاصند. اما از این جهت که علاوه بر اخبار واجد شرایط، واجد شرایط و حجیت، اخبار فاقد شرایط حجیت را نیز شاملا از این جهت عامند. پس از اخبار من بلغ ما میخوایم در بر حجیت روایاتی استفاده کنیم که اون روایات استحبابات رو میرسونن، واجبات و محرمات رو نه. اما از اون جهت اون روایاتی که استحباب رو میرسونن شرایط حجیت رو داشته باشن یا نه، میخوان داشته باشن میخوان نداشته باشن، داشته باشن که دیگه به طریق اولا، نداشته باشن رو هم میخوایم بگیم آره. اما اخبار یا ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، اینا از این جهت که فقط اخبار واجد شرایط حجیت را شاملند و اخبار فاقد شرایط حجیت را در بر نمی گیرند، از این جهت میشن چی؟ بگید خاصند. اما از این جهت که هم اخبار دال بر استحباب را شاملند و هم اخبار دال بر حرمت یا وجوب را شامل می شوند، از این جهت عامند. پس محقق نائینی میگه از یه جهت خاص از یه جهت عام من هر دو پس شدن عموم و خصوص من وجه. پس نسبت بین این دو دسته اخبار من بلغ از یه طرف، ادله حجیت خبر واحد از طرف دیگر، بینشون عموم و خصوص من وجه. بین این دسته عموم خصوص من وجه. حالا این عموم خصوص من وجه، ببینید، بیاید خبر ضعیف دال بر استحباب رو یا دال بر ترتب ثواب رو در نظر بگیرید. لذا اینها، لذا در خبر ضعیفی که بر استحباب یک عمل دلالت داره، این خبر ضعیفی که بر استحباب یک عمل دلالت داره، اینجا با هم تعارض دارن دیگه. اخبار من بلغ چی میگه؟ میگه این اخبار حجتن. ادله حجیت خبر واحد چی میگن؟ میگن حجت نیست. پس در این مورد عامین من وجه با هم تعارض دارن. پس این رو از نظر اخبار من بلغ حجت است، اما از نظر ادله حجیت خبر واحد حجت نیست. خب وقتی این چنینه، جمله رو کامل کنیم. وقتی نسبت عموم خصوص من وجه شد در خبر ضعیفی که بر استحباب یک عمل دلالت داره، این دو با هم تعارض دارن، با هم تعارض دارن. پس و وجهی هم برای ترجیح یکی بر دیگری نیست. شما چرا میخواید بگید آقا اینجا بیاییم سراغ اخبار من بلغ؟ پس تعارض دارن و وجهی هم برای ترجیح اخبار من بلغ بر ادله حجیت خبر واحد نیست. در حال که محقق چی میگفت؟ محقق ناینی، ما از اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف رو دلار استفاده میکنیم. از کجا میخواید حجیت استفاده میکنید؟ معارض داره، ادله حجیت خبر واحد نمیذاره. این اشکال. پس بعد از این که این اشکال رو مطرح کردند ایشون، در قالب پاسخ دو تا مطلب رو اشاره می کنند. میگن قلت و جواب اول، یک، اولا اینجا جای تعارض بین اخبار من بلغ و ادله حجیت خبر واحد نیست تا بین عامین من وجه نسبت سنجی شود. بعدم بگید آقا تعارض و هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، بلکه هرچند در بدو امر، یعنی در نگاه اول، تعارض بین دو دسته به نظر میاد، ولی پس از دقت معلوم می شود که از جمله مواردی است که اینجا تعارض مستقر نیست به قول شما اصولی ها، چون وجه الجمع داره. معلوم می شود که چون اخبار من بلغ در مقام تفسیر ادله حجیت خبر واحد وارد شده اند، بر اونها حاکمه و روشن است که در مقام حاکم و محکوم تعارضی باقی نمی ماند، بلکه دلیل حاکم مورد عمل قرار گرفته و دلیل محکوم طرح میشه. یعنی در واقع میخوایم اینو بگیم، اخبار من بلغ از همون اول میخواد بگه درست شما از ادله استفاده میکنید حجیت خبر واحد دارای شرایط را، اما اینجا جاییست که ولو دارای شرایط نباشه بگید حجته. پس ببینید ادله حجیت خبر واحد، میگه آقا خبر واحدی که دارای شرایط باشد، مثل اینکه راوی ثقه باشد، حجته. اما اخبار من بلغ میگه خبر واحدی که دارای شرایط هم نباشد در مسئله مستحبات فقط حجت است. پس اینجا تصرف کردید در موضوع او، این میشه حاکم بر او، مفسر او و جای تعارض نیست. این یک جواب. پس نگید آقا وجهی برای تقدیم اخبار تعارض نیست، اخبار من بلغ نیست. چرا؟ وجه هست. وجهش چیه؟ حکومت. وجهش حکومت. بعد از این که این پاسخ داد، پاسخ دومشون اینه: ثانیاً بر فرض که حکومت اخبار من بلغ بر ادله حجیت خبر واحد را در مورد خبر ضعیفی که بر استحباب یک عمل دلالت می کند قبول نکنیم. اول که گفتیم حکومته، الان میگه برفرض حکومت رو قبول نکنیم، بلکه اندرا آمین من وجه بدانیم. همین که مستشکل گفته بود، مستشکل گفت هر کدوم از اینها از یه جهتی عامن، از یه جهتی خاص و با هم مقایسه میشن، میشن آمین من وجه. باید یه وجهی برای تقدیم باشه. بر وجه آمین من، بر فرض که آمین من وجه باشند، اما میدانیم در برخی از موارد آمین من وجه لازم است نسبت به قدر مشترک. قدر مشترک در معنی حرفی چیه؟ همون یعنی خبر ضعیف دال بر استحباب یک عمل، اینی که هر دو شاملشن دیگه، یکی میگه حجت یکی میگه حجت نیست. اما لازم است نسبت به قدر مشترک یکی از اون دو رو بر دیگری ترجیح بدهیم و به همون عام اخذ کنیم. اون کجاست؟ در مباحث اصولی خوندید اونجایی که عام این منبع یه جوری هن که اگر این قدر مشترک رو به یکی از این عام ما ندیم، این عام بلا مورد میمونه، لذا مجبورید رو بدید به این عام تا بلا مورد نمونه. و عام عبارت از صورتی است که اگر قدر مشترک رو به یکی از عام‌ها ندهیم، اون عام یا بلا مورد میماند و یا موردش بسیار قلیل خواهد بود که به خاطر اون مقدار کم چنین عامی صادر نمیشه. فاصل اومده گفته اکثر علما اینقدر استثناء بکنه تا بین نمونه یه نفر دو نفر. شما چی میگیم؟ یا ما رو گرفتیم اگه منظورت این یکی دو نفر بود که از همون اول میگفت اکرم فلانی و فلانی رو دیگه، چرا اومدی گفتی اکرم العلماء الا الفصاق الا النحات الا الفلان الا الفلان تا برسیم به یکی دو نفر؟ پس مورد باید داشته باشه عام تا عموم خطاب عموم صادر بشه و صدورش صحیح باشه. در ما نحن فیه، حالا ببینید ادله حجیت خبر واحد دایره شمولش بسیار وسیعه. مواردی رو ببینید، اخبار دال بر وجوب رو شامله، اخبار دال بر حرمت رو شامله، اخبار دال بر استحباب رو، همه رو چه ضعیف باشن چه قوی شامله، شامله خواه قوی خواه ضعیف. پس یه طرفه یکی از این عامها خیلی افرادش زیاده، اما اخبار من بلغ محدود به یا دائره شمولش محدود به خبر ضعیف دال بر استحبابه. این خبر ضعیف دال بر استحباب یعنی همین بچه مشترک دیگه. حالا اگر این هم ندیم به اینجا چی لازم میاد؟ لغویت این عام لازم میاد. پس اینجا برای این که صدور چنین عامی لغو نباشد، لازم است قدر مشترک رو به این عام بدهیم. نتیجه مستشکل چی گفته بود؟ گفته آقا عام بین من و چند و شما بچی برای تقدیم اخبار من بلغ ندارید. نه خیلی درست عام اینه منبع چند، اما باید اخبار من بلغ ترجیح داده بشه، لذا لازم است نسبت به خبر ضعیفی که دال بر استحباب است اخبار من بلغ بر ادله حجیت خبر واحد مقدم شود و بگیم آقا این اخبار من بلغ چنین خبری رو حجت میکنه، همونی که اول گفتیم. پس اخبار من بلغ میخواد بگه خبر ضعیف دال بر استحباب حجت، شرایط اخبار آحاد دیگر درش لازم نیست. این فعلا نظر مرحوم محقق نائینی با اشکالی که خودش وارد کرد و جوابهایی که داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی